ساعت 15 در ایران، 12:30 در پراگ پایتخت جمهوری چک. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌رات هستم با خبرهای این بخش خبری. اظهارات احمد خاتمی مبنی بر اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی تمایلی به نامزدی برای ریاست مجلس خبرگان ندارد تکذیب شد. مدیر کل حقوقی وزارت نیرو در ارتباط با پرونده موسوم به وکیل 32 میلیارد تومانی بازداشت شد. گزارش تازه احمد شهید در مورد ایران روز سه‌شنبه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می شود. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، اظهارات احمد خاتمی مبنی بر این که اکبر هاشمی رفسنجانی تمایلی به نامزدی برای ریاست مجلس خبرگان ندارد تکذیب شد. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان روز یکشنبه گفته بود بر اساس شنیده‌هایش آقای هاشمی رفسنجانی تمایلی به نامزدی برای ریاست خبرگان ندارد. روزنامه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع نزدیک به هاشمی رفسنجانی نوشت آیت الله هاشمی رفسنجانی نه تنها چنین مطلبی نگفته، بلکه گفته است در صورتی که بعضی افراد که آنها را برای ریاست خبرگان صالح نمی‌داند قصد کاندیدا شدن داشته باشند، آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست این مجلس اعلام خواهد کرد. خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه از بازداشت مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در ارتباط با پرونده موسوم به وکیل 32 میلیارد تومانی خبر دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، هفته گذشته اعلام کرده بود که اخیراً وکیلی به دلیل انعقاد قراردادی 32 میلیارد تومانی با یک دستگاه دولتی بازداشت شده است. محسنی اژه‌ای گفته بود این پول از طریق یک شرکت واسطه به وکیل مذکور پرداخت شده و نوعی پولشویی نیز اتفاق افتاده است. اکنون معلوم شده است که این دستگاه دولتی وزارت نیروست. نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری باشگاه خبرنگاران گفته است که وزارت نیرو برای جلوگیری از خصوصی سازی شرکت‌های زیر مجموعه خود با این وکیل قراردادی 32 میلیارد تومانی امضا کرده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه گزارش تازه‌اش را به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌دهد. احمد شهید به خبرگزاری‌ها گفت حملات تند محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، به او و ویزا ندادن برای ورودش به ایران تأثیری در کارش نخواهد داشت. محمد جواد لاریجانی یک شنبه شب در تلویزیون ایران احمد شهید را به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم کرد و او را طرفدار تروریست ها خواند. مذاکرات رهبران سه حزب طرفدار غرب که در انتخابات پارلمانی اوکراین به پیروزی رسیدند، امروز برای دومین روز پیاپی ادامه می‌یابد. شمارش بیش از 70% آرا نشان از آن دارد که جناح تحت رهبری پترو پروشنکو رئیس جمهوری و جبهه تحت رهبری آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر شانه به شانه پیش می‌روند و هر یک موفق شده است بیش از 21% از آرا را به خود اختصاص دهد. همزمان سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه در روزنامه ایزوستیا منتشر شد گفت موسکو نتایج انتخاباتی را که جدایی طلبان اوکراین در نظر دارند هفته آینده برگزار کنند به رسمیت خواهد شناخت. دولت مرکزی اوکراین به جدایی طلبان پیشنهاد یک خودمختاری گسترده 3 ساله داده، همراه با انتخاباتی که باید در 3 دسامبر برگزار شود. اما جدایی طلبان بدون توجه به دولت مرکزی در نظر دارند یک شنبه آینده در بخش‌های شرق اوکراین انتخاباتی برای تعیین پارلمان و رهبران خود برگزار کنند. شنوندگان عزیز، به پایان خبرها میرسیم، اما در ادامه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه کارنامه باشید، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به انتشار بسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار اختصاص دارد. این موضوع اعتراض شماری از تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. اما نخست نوبت اخبار است که میشنوید. خبرگزاری ایلنا خبر داد که کارفرمای کارخانه نورد لوله صفا در جاده تهران ساوه از روز شنبه از ورود 1000 تن از کارگران به این واحد تولیدی جلوگیری کرده است. کارگران این کارخانه شنبه گذشته در اعتراض پرداخت نشدن 4 ماه حقوق و نیز تمدید نشدن دفترچه‌های درمانیشان از 14 ماه پیش دست به اعتصاب زدند که تا روز یکشنبه ادامه داشت. در این میان به گزارش سایت اتحاد ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران اعتصابی نورد لوله صفا اعلام کردند به اعتصاب خود تا دریافت دستمزدهای معوقه و تمدید دفترچه‌های درمانیشان ادامه خواهند داد. روزنامه همشهری درباره وضعیت کارگران شاغل در جایگاه‌های سوخت در ایران نوشت صاحبان این جایگاه‌ها کارگران را وادار به امضای قرارداد یک طرفه با حقوق پایین می‌کنند. به نوشته این روزنامه صاحبان جایگاه‌های سوخت در صورت اعتراض کارگران همکاری با آنان را قطع می‌کنند. سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت هزینه‌های ایاب و ذهاب، اجاره مسکن و خوراک به تنهایی همه حقوق کارگر را در بر می‌گیرد و در نتیجه او از دیگر هزینه‌های رفاهی، بهداشتی و درمانی و نیز تحصیل باز می‌ماند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، هادی ابوی خواستار آن شد که معیشت کارگر به گونه‌ای باشد که به او قدرت خرید بدهد تا بتواند از عهده اداره مخارج زندگی خود و خانواده‌اش برآید. او با انتقاد از حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سالیان گذشته گفت اخیراً خط فقر را با دلار مقایسه کرده و گفتند که به پول رایج ایران 3 میلیون تومان می شود و این در حالی است که رقم سبد هزینه خانوار 4 نفره کارگری در 3 ماهه امسال 2 میلیون تومان اعلام شده است. ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گفت بر اساس قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید تامین کننده مخارج زندگی یک خانوار 4 نفره باشد، اما بر اساس آمار بانک مرکزی، مرکز آمار و مراکز اقتصادی مستقل دیگر رقم‌های اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی 25 سال گذشته با این مبلغ اصلا تطابق ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای مددی با اشاره به اینکه هر سال فاصله رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد با رقم واقعی در حال زیاد شدن است و به گفته او شکاف طبقاتی افزون‌تر می‌شود، اضافه کرد کارگران خواستاران هستند که حداقل دستمزدشان تامین کننده هزینه خانواده‌هایشان باشد و هر سال بر اساس تورم واقعی اصلاح شود. خبرگزاری مهر گزارش داد که برخی از تشکل‌های کارگری با ارائه طرحی به مجلس پیشنهادهایی را درباره ساماندهی قراردادهای کاری در ایران مطرح کردند. به گفته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 93% قراردادهای کار به موقت 1 ماهه، 3 ماهه و حداکثر 1 ساله تبدیل شدند و با افت تعلق خاطر نیروی کار به بنگاه‌ها میزان شادمانی افراد در حد چشمگیری کاهش یافته است. خبرگزاری مهر اشاره کرد که این قراردادها بر اساس منافع یک طرفه کارفرمایان تنظیم شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
تلاش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تغییر موادی از قانون کار مصوب سال 1369 با اعتراض‌های گسترده اکثر تشکل‌های کارگری مواجه شده است. از جمله تشکل‌هایی که به این طرح اعتراض کرده‌اند، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون شوراهای اسلامی کار کشور، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و خانه کارگر هستند. اعتراض از آنجا شروع شد که طرحی از سوی کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان در رسانه‌ها منتشر شد. این طرح به امضای شماری از مقام‌های ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله حسن 17 تن، معاون روابط کار این وزارتخانه و شورای مشاوره سه‌جانبه ملی رسیده است. بر اساس این طرح، اختیار فسخ قرارداد کار به کارفرما داده می‌شود و در مقابل قرارداد کار موقت به قرارداد دائم تغییر می‌کند. این در حالی است که به نوشته خبرگزاری ایلنا، وقتی قدرت فسخ قرارداد کار در اختیار کارفرما قرار بگیرد، تبدیل قرارداد موقت به دائم سودی به حال کارگران ندارد. قبل از این نیز گزارش‌های زیادی در مورد اخراج کارگران معترض به شرایط خود، از جمله اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان برای چند ماه توسط کارفرمایان انتشار یافته است. شاپور احسانی راد از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اینکه هنوز متن کامل طرح ایجاد امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان برای اطلاع کارگران انتشار نیافته است می‌افزاید:
ظاهرا این کاریه که به حساب وزارت کار این رو عموما انتشار نداده، چون فکر میکرده یا شاید همینطوری باشه که مجامع کارگری، تشکلها، به حال کارگرها رو این مسئله واکنش نشون بدن. به خاطر این طرح مخدوش به صورت رو ایلنا زده، فقط ظاهرا همون شرکایی که دستاز خودشونن از این طرح خبر دارن، ما خبر نداریم و اعلام هم کردیم تو اعلامیه اتحادیه آزاد کارگران که این خواهان این هستیم که این طرح شفاف به صورت عمومی پخش بشه که همه ازش خبردار بشن. به هر حال نمیشه یه طرحی که با سرنوشت میلیون ها کارگر در ارتباط به این صورت یک طرفه بخواد بیاد و اجرا بشه.
شاپور احسانی راد درباره تأثیرات ناشی از تغییر احتمالی قانون کار عقیده دارد:
حقیقتش اینه که این دقیقاً امنیت شغلی کارگران رو نشونه گرفته. این تر دقیقاً آخرین ذره های امنیت شغلی کارگران رو هم میزنه دیگه. در حقیقت توی 35 سال ما امنیت شغلیمون توسط قرارداد موقت، قرارداد پیمان کاری، قرارداد سفید امضا، یعنی وضع قوانین و اجرا نکردن قوانین، ناقص اجرا کردن قوانین، دور زدن قوانین و حتی جلوگیری از ایجاد تشکل های کارگری، تماماً امنیت شغلی کارگران روشون رفته بود و ما هیچ امنیتی نداشتیم. ولی با این تغییر در این سه تا ماده که به حساب ماده قانون کار 7 و 27 و 165 در حقیقت ما این چیزی که اینجا میبینیم، وزارت کار میخواد دولت تدبیر، دولت جدیدی که اومده جست مردمی داره میگیره، آخرین ذره های امنیت شغلی رو از کارگر بزنن و سیاست هایی که ضد کارگری رو تمیز انجام بدن.
این نخستین بار نیست که قانون کار دستخوش تغییر شده است. قانون کار توسط دولت های وقت پس از جنگ عراق و ایران تغییر کرده است. دولت محمود احمدی نژاد نیز به دنبال تغییر قانون کار بود و پیشنویسی را به مجلس ارائه کرد که انتشار متن آن مخالفت گسترده‌ای تشکل های کارگری را به دنبال داشت و در همین ارتباط پیشنویس مذکور از سوی مجلس به دولت بازگردانده شد. در طول این سالها مدافعان تغییر قانون کار گفتند که به این وسیله فضا برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال آسان‌تر خواهد شد. اما آقای احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، عقیده دیگری دارد.
یکی از مؤلفه های مهم باراوری کار و تولید و اشتغال، امنیت شغلی، روانی، امنیت کارگران و ایجاد راهکارهایی که کارگران مشارکت فعال داشته باشند در زمینه کار و تولید، خودشون شریک بدونن. و با این تغییر قوانین در حقیقت کارگران هیچ گونه منفعتی در تولید نخواهند داشت و به همین دلیل اصلا باراوری کار و تولید صورت نخواهد گرفت و مطمئنن کارگران در برابر این سه تا ماده‌ای که تغییر داده شده واکنش‌های خیلی شدیدی نشون خواهند داد و حتی اعتراض سراسری و اعتصاب عمومی هم امکان پذیره.
اما آیا تشکل‌های کارگری در ایران می‌توانند مانع تصویب طرح ایجاد امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان و همینطور اجرای آن شوند؟ پاسخ شاپور احسانی راد را می‌شنویم.
در زمان که قرن 21 کارگر ساده ای ما دیپلم است، ما از یه صنایع یک کشور در حال توسعه هستیم و آگاهی های طبقه کارگر به میزان زیادی رفته بالا و مطالبات خودش میخواد، اصلا امکان پذیر نیست که این قوانین تصویب بشن.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
سلام به کارمندان
و شنوندگان
رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.